چنین دریا ندیدستم، چنین ماهی نمیدانم. زهی دریای بی حاصل پر از ماهی درونه ده. چنین دریا ندیدستم، چنین ماهی نمیدانم. سرمستم از آن افیون که خوردستم، که بیخیشی و مستی راز آگاهی نمیدانم. خموش کردم که سرمستم از آن افیون که خوردستم، که بی خیشی و مستی راز آگاهی نمیدانم.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که ما را همراهی میفرمید. هزاری ادب پارسی رو قراره الان با شما بشنویم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 896، این برنامه شناختی از کتاب النوادر السلطانی. با نام و یاد خدا، یکی از کتاب‌های تاریخی ادبی ایران که در قرن پنجم یا ششم هجری قمری تألیف شده، اثری است با عنوان النوادر السلطانیه و المحاسن یوسفیه. درباره این اثر سخن می‌گوییم. نویسنده کتاب النوادر السلطانیه و المحاسن یوسفیه، یوسف ابن رافع ابن تمیم اسدی است. او را در آن زمان قاضی شداد می نامیدند. برخی نیز او را بهاءالدین ابن شداد یا ابن شداد می خواندند. به هر حال اثر او درباره صلاح الدین ایوبی است. مؤلف ضمن بیان وقایع تاریخی آن زمان، زندگی و ماجراهای صلاح الدین ایوبی را شرح داده و اثری خواندنی در زبان عربی پدید آورده. سالی که او این اثر را پدید آورد 626 هجری قمری بود و آن زمان معمولاً مؤلفان آثارشان را به زبان عربی می نوشتند. این اثر هم به زبان عربی نوشته شده و در ایران هنوز به فارسی ترجمه نشده است، ولی برخی از مترجمان و ناشران آن را با عنوان سیرت صلاح الدین ایوبی منتشر کرده اند. کتاب را می گشاییم تا ببینیم درباره صلاح الدین ایوبی چه گفته است. نویسنده ابتدا ویژگی ها و صفات ظاهری و حتی باطنی سلطان صلاح الدین ایوبی را شرح می دهد. سپس به برخی از وقایع آن زمان که صلاح الدین در آنها نقش داشته می پردازد. درباره کتاب النوادر السلطانیه طرز نگارش نویسنده آن است. به نظر می رسد او به ادبیات و گزارش‌های تحلیلی و تاریخی مسلط بوده و اثرش را در کمال رعایت اصول فنی ادبی نوشته. نوع پرداخت ویژگی‌ها و ظواهر شخصیت مورد نظر مؤلف کاملا دقیق و اصولی است و از پراکندگی در مطالبش خبری نیست. به عنوان مثال، در بخشی که قرار است به ویژگی‌های ظاهری و باطنی شخصیت مورد نظرش بپردازد، نمونه‌ها را با ترتیب خاصی نقل کرده و از تکرار واضحات خودداری کرده است. شداد در بیان ویژگی‌های صلاح الدین ایوبی 7 مورد را برمی‌شمارد و آنها را توضیح می‌دهد. اول در مورد عدالت او سخن می‌گوید. نقل کرده که صلاح الدین روزهای دوشنبه و پنجشنبه برای شنیدن دعاوی مردم مجلس عام داشته و اغلب مردم و مقامات سرزمینش در آن مجلس حضور داشتند. او این روش را حتی در سفرهای خود رعایت می کرده. دومی که ابن شداد برای صلاح الدین برشمرده کرم و بخشش اوست. میگوید بارها از خود صلاح الدین شنیدم که میگفت در میان مردم هستند کسانی که همانطور که به خاک نگاه میکنند همان گونه هم به مال و منال نگاه میکنند و وجود اینان را باید قدر دانست. سومین نکته در مورد صلاح الدین شجاعت و بیباکی اوست. مؤلف تأکید می‌کند که او شجاع‌ترین و قوی النفس‌ترین فرد زمان خود بود. چهارمین نکته اهتمام به جهاد است که به گفته مؤلف صلاح الدین به این امر توجه ویژه داشته. پنجمین نکته صبر و استقامت صلاح الدین ایوبی است که مؤلف درباره این ویژگی توضیحاتی داده است. میگوید صلاح الدین وقتی به سختی بیمار بود از رسیدگی به امور مملکت غافل نبود. حتی زمانی سراسر بدنش پر از تاول بود ولی از انجام وظایفش کوتاهی نمی کرد. ششمین نکته‌ای که مؤلف کتاب النوادر السلطانیه به آن اشاره کرده عفو و گذشت صلاح الدین ایوبی است. می گوید صلاح الدین عادت داشت هنگام ظهر با مردم غذا بخورد و بعد به خیمه خود برود و استراحت کند. در چنین زمانهایی برخی از مردم مزاحم استراحت او می شدند، اما او اهمیتی نمی داد و کار آنان را مقدم بر استراحت خود می دانست. و سرانجام هفتمین نکته‌ای که مؤلف النوادر السلطانیه درباره صلاح الدین ایوبی نوشته است، مروت و جوانمردی اوست. می گوید صلاح الدین اهتمام زیادی به معاشرت داشت و در معاشرت‌ها همیشه با حیا، بشاش و مهمان نواز بود. مؤلف کتاب النوادر السلطانیه و المحاسن یوسفیه پس از شرح ویژگی‌های ظاهری و باطنی صلاح الدین ایوبی و کالبد شکافی شخصیت او به ماجراهای جنگ‌ها، مبارزات و پیروزی‌های این شخصیت تاریخی می‌پردازد. برخی از محققان کتاب ابن شداد را در زمره آثار تکنگاری دانستند. برخی دیگر آن را در رده کتاب‌های تاریخی جای دادند. بعضی از محققان نیز آن را اثری گزارشی در شاخه از ادبیات داستانی می‌دانند. به هر حال، هرچه هست کتاب النوادر السلطانیه یکی از آثار ارزشمند و خواندنی در تاریخ ادبیات ایران خصوصا قرنهای پنجم و ششم هجری قمری است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
ایمانی از خروش من گر به جهان در افتد، ایمانی از خروش من گر به جهان در افتد، فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش، گر به فلک رسانم چه
و حالا گفت نیوش رو با هم میشنویم.
گفت نیوش به نام آنکه جان را حکمت آموخت. عزیزان شنونده و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام، وقت مبارکتان به خیر. آمده ایم تا در این فرصت کوتاه گفت شنود، گوش جان بسپاریم به کلامی آسمانی که مثل و مانندی ندارد، کلامی که چشمه اسرار و گویای رازهاست، کلام شیرین آن بزرگ مردی که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم در وصفش فرمود من شهر علم هستم و او دروازه آن شهر است. برانیم تا از زبان و بیان یکی از استادان فن تفسیر و تدریس اسرار و رموز حکمت و بلاغت مولا الموحدین علی علیه السلام را بیاموزیم و از آن شب چراغی در مسیر تاریک زندگی سازی. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. حکمت 309 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. حکمت 309 نهج البلاغه شریف رو خدمت شما عزیزان توضیح میدم. موضوع این حکمت درباره جایگاه معنوی انسانهای مؤمن است. مؤمنان در حقیقت کسانی هستند که توانستند مراحلی از سلوک اخلاقی و دینی و بعضن عرفانی را پشت سر بگذارند و به درجه ایمان برسند. شاخصه اصلی ایمان آن است که انسان رو به خدا بیاورد. همین که شخصی گام بر می دارد به سوی خدا، در آن لحظه او مؤمن خوانده می شود. لذا مؤمن فقط اعتقاد ندارد به خدا، بلکه اقبال به خدا دارد. بر اساس همین حضرت امیرالاسلام در حکمت 309 فرمود که اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله تعالی جعل الحق علی ألسنتهم. فرمود که از گمانهای بد به مؤمنان پرهیز کنید که خدا حق را بر زبان آنان نهاده است. این حکمت چنان که اشاره کردن جایگاه مؤمنان را به خوبی بیان می کند. در نهج البلاغه شریف ما با دو نوع جانشینی انسان نسبت به خدا مواجه هستیم. یک دست از این جانشینی های عامند، همه انسان ها از این جهت جانشینان خدا هستند، زیرا کارهای خداوندی را در روی زمین انجام می دهند. خدا در روی زمین چه کاری میخواهد بکند، همانها را همه انسانها انجام میدن. وقتی انسانها زمینی را آباد میکنند، در حقیقت با اون کارشان کار خداوند را انجام میدهند. به اینها میگن جانشینان عام خدا. اما از میان همین انسانها پاره انسانها هستند که به جانشینان خاص خدا رسیدند، به اون درجه رسیدند. مؤمنان البته در این که جانشینان عام خدا هستند هیچ تردیدی نیست. اگر همه انسانها جانشین عام خدا هستند، مؤمنان به طریق اولا جانشین عام خداوند هستند. اما همین مؤمنان وقتی به درجات بالاتر ایمان میرسند، یواش یواش پا به عرصه جانشینی عام الهی هم میگذارند، که اتفاقا امیر مؤمنان علیه السلام در حکمت 309 به این نکته پرداخته است. البته حضرت امیر علیه السلام در جاهای دیگر هم این سخن را به الفاظ دیگری بیان کرده است. مثلا در جای فرموده است: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتوسم و انا من بعدهی والائمتو من ذریتی المتوسمون. فرمود که پیغمبر متوسم بود. توضیح خواهم داد که متوسم چیه. و من و امامان بعد از من نیز متوسم هستم. منظور از متوسم در اینجا مراد انسانهای هوشیاری هستند که لحظه را از دست نمی دهند الا اینکه در اون لحظه یک رابطه با خدا برقرار کردند. در اینجا کلمه متوسم با کلمه مؤمن به اصطلاح معناشناسان جانشین شدند، یعنی مترادف شدند. لذا گاهی امیر مؤمنان علیه السلام به انسانهای مؤمن از زبان پیغمبر متوسم میگوید. بنابراین اینجا مراد امیر مؤمنان علیه السلام از مؤمنان و متوسمان عموم مؤمنان هستند. در حالی که در اون حدیثی که برای شما خوندم و فرمود کان رسول الله المتوسم و انا من بعدهی والائمه من ذریتی المتوسمون، این اختصاصیه. اما از معصومان که بگذریم، مؤمنان هم میتوانند متوسم باشند. خب بنابراین در اینجا حضرت امیرعلی السلام جایگاه مؤمنان را بیان میکنه. میفرماید که مؤمنان بسیار جایگاه بلندی دارند. درباره مؤمنان از بدگمانی پرهیز کنید. چرا؟ چون زبان اینها زبان خداست. خداوند حق را از زبان اینان بیان میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه اینان در اثر صفای قلبی که به دست آورده اند، توانایی آن را به دست آوردند که حق در دل اینها گنجانده شود و آنگاه اون حق تجلی یافته بر قلوبشان را در قالب واژه ها می‌ریزن و با وساطت واژه ها به بقیه انسان ها می‌رسانن. بنابراین اگر کسی نسبت به این دست از آدمیان سوء ظن داشته باشه، گمان بد به کار ببرد، آنگاه اون آدم ها مغفور نخواهند شد. چرا؟ چون اینها به لسان الله زمین شدند، بدگمان شدند به زبان خدا. چرا؟ مؤمن به جایی میرسد که اگر سخن بگوید فقط راست میگوید، و اگر سکوت بکند کسی در مسابقه سکوت به پای اینان نمیرسد. بنابراین اینان خلیفت الله هست. نسبت به خلیفت الله بدگمانی جایز نیست، چون خدا سخن حقش را از زبان اینان بیان میکنه.
نیوش از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
خدمت شما عزیزان عرض بکنم که مؤمنی که علیه السلام اینجا بیان می کند با مسلمانی که ماها در ذهنمون وجود داره فرق می کنه. چرا؟ به دلیل اینکه ممکنه یه نفر به زبان بگه من ایمان آوردم، که قرآن کریم میان ایمان و اسلام فرق میذاره. میگه شما نگویید ایمان آوردیم، بگویید اسلام آوردیم، برای این که هنوز ایمان وارد دلهای شما نشده. لذا روی سخن امیر مؤمنان در اینجا با مؤمنان صادقه. یک شاخص برای شما از زبان امیرالمومنین بیان میکنم و بحث رو ادامه میدم و اون شاخص این است که حضرت امیر علیه السلام درباره مؤمن فرمود که آقا مؤمن اون کسی است که به آن چه در دست خداوند است اطمینان، اعتماد و امید به مراتب بیشتری دارد تا آن چه که در دست خلق خداست. این مؤمنه. در حالی که ماها به زبان ممکنه بگیم که امیدمون به خداست، ولی البته در مقام عمل باید اعتراف کنیم که امیدمون بیشتر به خلق خداست، نه به خود خدا. مؤمن درست برعکسه. لذا من وقتی میگم مؤمن، مرادم این دسته از آدمیان هستند و حتی آدمیانی هستند که به فرمایش علی علیه السلام ایمان اینها به درجه استقرار رسیده، یعنی ایمان اینها افزایش پیدا می کند ولی کاهش پیدا نمی کند، در حالی که در بعضی از مسلمانان ایمان عاریتیه. یعنی چه؟ یعنی لحظه ایمان میاد و بعد از مدتی از بین میره، ولذا ایمان امر نوسانی است. ایمان مثل اعتقاد نیست که من بگم آقا من به وحدانیت خدا اعتقاد دارم. ایمان این نیست، ولذا حضرت امیر السلام این دسته از مؤمنان را بیان می کند که نسبت به اینها ما زنیم و بدگمان نباشیم. خدا سخن حق را بر زبان اینان جاری می کنه. بنابراین ما می توانیم ادعا بکنیم که این حکمت در اصل سخنی است از پیامبر گرامی اسلام که به شکل‌های مختلف روایت شده و حضرت امیر علیه السلام هم اون را یا از زبان خودشون یا از زبان پیغمبر نقل کردن، که پیغمبر گرامی اسلام در جایی فرمود که ان لله عبادا یعرفون الناس بتبسم، خدا را بندگانی است که او را با هوشیاری و فراستشان میشناسن. یا در جای دیگر در آیه ای از قرآن ما داریم، اصلا خود کلمه توسم در قرآن به کار رفته، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسمین نام دیگر مؤمنان است. میگه وقتی داستان لوط و دیگر قوم لوط و اینها را بیان کردیم، اگر مؤمنان نگاه کنیم، اینها در حقیقت این داستانها عبرت آموز برای مؤمنانن، چون اینان هوشیارن، ما بقیه هوشیار نیستن. هوشیاری در اینان نهفته شده و اینان به دست آوردن. اما اینکه حضرت امیرالاسلام فرمود که زن به کار نبرید، این رو انشالله در جلسه آینده برای شما عزیزان توضیح خواهم داد.
تا گفت نیوش دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
بله عزیزان شنونده، در کنار شما هستیم در این لحظه که وارد روز دوشنبه میشیم و چقدر خوبه که در کنار شما عزیزان بشنویم کیمیای سعادت.
خدا رو با خود مقایسه نکن.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد. اسلام خیمش
مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه.
کیمیای سعادت.